Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu ala rasulihi wa ala alih. Wal la'natu ala a'daihim ila qiyami yawmiddin. خب بسترین بود که آیا الفاظ دلالت بر معانی تصوریه دارند یا دلالت بر معانی تصدیقیه، یعنی آیا هر لفظی فقط دلالت بر اصل ذات معنا داره یا دلالت دارد بر معنا به قید اراده، یعنی لفظی که از متکلم میشنوی دلالت دارد بر اینکه متکلم اراده معنا را کرده است. الفاظی که از افراد بیشعور صادر میشه گرچه معنای او به ذهن ما تبادر میکنه، اما این مستند به وضع نیست، بلکه این در اثر کثرت استعمال اونسی حاصل میشه که ما با شنیدن لفظ بلا فاصله منتقل به معنا میشیم. استاد خویی این نظریه را دارند که الفاظ برای معانی تصدیقیه وضع شده، یعنی در حقیقت چون مبنای ایشون این بود که وضع تعهد و التزامی است از اینکه متکلم اگر فلان لفظ را گفت متعهد و ملتزم است که مقصود او معنی خاص باشه. طبعا لازمه التزام اراده هم هست. پس پدری که فرزندی خدا به او داده، اختی اسم این فرزند را مثلا محمد می‌گذارد، معناش اینه که ملتحد، ملتزم و متعهد شد که هر وقت خاص به اراده کرد که بچه را صدا بزنه به جای اشاره لفظ محمد را به کار ببره. خب ایشون چون معنای وضع را التزام و تعهد تفسیر کرد، ناچار اراده در تعهد یک اصل مسلمیه. آدم عاقل بدون اراده که متعهد شیئی نمیشه. پس اگر متعهد و ملتزم شده است که لفظ بگوید، معناش اینه که ملتزم شده وقتی اراده معنی خاص کند لفظ خاص را به کار ببره. خب قبلنم به عرض رسید که ایشون بر اساس اینکه وضع را به معنی تعهد و التزام وضع تفسیر کرده، ناچار میگوید الفاظ دلالت بر معانی مراد و مقصود دارند، یعنی لفظ دلالت داره بر این که متکلم اراده معنی خود لفظ را کرده. وقتی میگه زیدون فدار، یعنی این لفظ دلالت دارد بر این که متکلم اراده کرده ثبوت و زید را در ظرف دار. خب این لازمه قوله به تعهد و التزام هم هست، اون وقت اشکالات آقای آخوند پیش آمد که دیروز بعض رسوندیم که خب اگر این چنین باشه که اراده دخیل در معنا باشه، چون مقصود طبعا اراده واقعیه هست نه اراده ذهنیه و نه مفهوم الاراده، بلکه مقصود آن چیزی است که به حمل شایع نام او اراده است. خب اون اگر دخیل در معنا باشه، ناچار لازم میاد که در مثل زیدون قائمون معناش این باشه که زید مراد قائم مراد است، یعنی زیدی، کلمه زیدی که ارید بهی شخص خاص، قائم است به معنی که مراد از کلمه قائم رجل قام به القیام باشه. وقت اشکالات آقای آخوند ممکنه پیش آمد کنه که دیروز به از رسید ایشون سه اشکال بر این مبنا کرده که اگر به قول شما دلالت وضعیه دلالت تصدیقیه باشه و در معانی اراده دخیل باشه، لازمش چون اراده خارجی و مصداق الاراده مراده، ناگزیر تقید معنا به اراده موجب جزئیت معنا خواهد شد و قهرن مزع عام و موضوع له عام نداریم. علاوه در قضیه حملیه هم غلط است گفتن زیدون قائمون، زیرا هر یک از زید و کلمه قائم موضوع لهشون مقید به اراده خارجیه است، یعنی اراده موجود در ذهن، و معلوم زیدی که مراد است به اراده نفسی با قائمی که بعد اراده شده به اراده دیگری متباینه و قابل برای هویت نیست. خب این تقریب اشکال مرحوم آخوند بر این فرمایشی که مثل استاد قائلن الفاظ وضع شده برای معانی مراده. تا اینجا انشاءالله مطلب جا افتاد، روشن شد. حالا استاد خویی میگه حرف ما را هم علمین گفتند، یعنی ابن سینا در کتاب شفا و مرحوم خواجه هم در تجریح، زیرا این دو بزرگوار گفتند الارادتو الدلالتو تابعتون للاراده، لذا میگه ایشون حرف ما تازگی نداره، قبل از ما دو خریت فن ابن سینا و مرحوم خواجه هم گفتند اراده دلالت الفاظ تابع اراده است. پس معلوم میشه که موضوع له الفاظ درش اراده دخالت داره، و چون دخالت داره بنابراین حرف ما ثابته که الفاظ برای معانی مراده وضع شدند. از طرفی ایشون میگه اشکالات سگانه آقای آخوند هم وارد نیست، زیرا اون اشکالات در فرضی است که ما اراده را شرط یا جزء موضوع له بدانیم. اما اگر اراده را از قبیل قید مقام وضع تصور کردیم، گفتیم وضع در مقام وضع لفظ به ازاء معنا گفته است که وقتی متکلم اراده معنا کرد لفظ محمد مثلا بگوید، ما اراده را دخیل در وضع می دانیم، اما نه به صورتی که جزء موضوع له یا شرط در موضوع له باشه، بلکه این اراده قید برای وضع است نه قید موضوع له. لذا هم حرف علمین را میگن مؤید ماست و هم اشکالات سگانه آخوند بر ما وارد نیست. حالا امروز برای ختم این مسئله زیبا دقت کنید، من دو مطلب را توضیح بدم، حرف علمین را و اینکه آیا این قید موضوع له هست یا قید وضعه که اشکالات آخوند وارد نشه. این دو مطلب را دقت کنیم، بررسی کنیم. اما مطلب اول که علمین فرموده اند الدلالتو تابعتون للاراده، میگیم مقصود علمین چیست در این عبارت؟ آقای آخوند چون برداشتشون از این کلام همون بوده است که اراده دخیل در موضوع له هست، لذا بر علمین اشکال کرده و گفته مراد این دو بزرگوار آن است که اگر متکلم در مقام اراده تصدیقیه است، در این صورت الدلالتو تتبع الاراده، اما اگر در مقام دلالت تصوریه است کلا دلالت تابع اراده نیست. لذا آقای آخوند بعد از اینکه ملتزم می شود الفاظ برای معانی تصوریه وضع شده، در مقابل این دو علم بزرگ قرار گرفته، حرف علمین را توجیه میکنه و میگوید که این دو علم نمیخوان بگن اراده در دلالت الفاظ دخیله، بلکه میخوان بگویند اگر متکلم در مقام تفهیم است، در این صورت دلالت تابع اراده. توضیح مطلب، توضیح مطلب آن است که آقای آخوند میگه شک و تردیدی نیست که لفظ به منزله علامته، همونطوری که علامت فقط دلالت دارد اشاره به دست یا به چشم و ابرو یا به سر فقط دلالت بر اصل مطلب داره، مگر میخواد به طرف بگه بیا با دست اشاره میکنه یا با سر اشاره میکنه و پر واضحه که اشارات دلالت بر اراده ندارند، بلکه تنها دلالت بر اصل آمدن طرف دارند. آقای آخوند میگه واضع این الفاظ چون دیدند اشارات وافی به تبیین معانی نیست، الفاظ را برای ذات معانی وضع کردند و هر لفظی را که خود مستقل است و معنا هم مستقل است آمده واضح القی بین لفظ و ذات معنا ایجاد کرده که این القه نامش وضعه. پس در وضع فقط قرارداد اعتباری است بین لفظ و معنا و ایجاد یک القه است بین لفظ و معنا، بنابراین لفظ تنها بر ذات معنا دلالت داره که این عامش همون دلالت تصوریه است. ما از لفظ اصل معنا به ذهنمون خطور میکنه، نه معنای به قید مراد. همچنون که از اشاره فقط مقصود روشن میشه، آمدن یا رفتن یا بو نفی و اثبات فقط استفاده میشه، الفاظ هم برای ذات معانی قطع نظر از اراده وضع شده است. ولذا میگویند دلالت تابع وضع و در وضع لحاظ اراده در معنا اصلا نشده. این بیان آقای آخونده. بعد میگه بله، علمین یعنی ابن سینا به خواجه این که گفتن الدلالتو تابعتون للاراده، مرادشون دلالت وضعیه نیست، بلکه مرادشون آن است که اگر خواسته باشیم به متکلمی معنایی را نسبت بدیم و بگیم این متکلم چنان مطلبی را گفته است، اینجا که میخوایم به متکلم نسبت بدیم معنایی را و به او تحمیل کنیم که تو این حرف را زدی، اینجا این دلالت تابع اراده است. یعنی در جایی که هدف ما آن است که به متکلمی مطلبی را نسبت بدیم و بگوییم امام صادق علیه السلام گفته از آب قلیل منفعل میشه، این گونه نسبت دادن مطلب محتاج به اینه که متکلم در مقام اراده باشه. پس ابن سینا و خواجه نمیخوان بگن الفاظ وضع شده برای معانی به قید اراده، کلا، بلکه آخون میگه مقصود شیخ رئیس و خواجه آن است که اگر ما خواسته باشیم به متکلمی معنایی را نسبت بدیم و بگیم فلان متکلم چنین مطلبی را گفته است، اینجا دلالت تابع اراده است. دلالت الفاظ امام صادق بر تنجس آب قلیل اینجا دلالت تابع مراد و اراده است. آقای آخون میگه اشتباه نکنید، نمیخواد مرحوم عیش ابن سینا و خواجه بگویند که دلالت وضعیه دلالت تصدیقیه است. خیر، دلالت مستند به وضع همون دلالت تصوریه است. آری، در مقام انتصاب و نسبت دادن کلامی را به متکلم و مقصود را به متکلم نسبت دادن، اینجاست که میگیم دلالت کلام متکلم تابع اراده متکلمه. درست. این بیان مرحوم آخوند در تفسیر کلام علمین. مرحوم امام خمینی و دیگران بر آخوند اعتراض کرده اند که این فرمایش شما توضیح واضحه و جای آن نیست که به دانشمندان بزرگ بشریت یک امر واضحی را که هر بچه ای درک می کنه نسبت بدیم، زیرا این مطلب که اگر خواسته باشیم به اراده تصدیقیه شیئی را به متکلم نسبت بدیم نیاز به اراده متکلم داره، این را بچه ها می فهمن. همه می دانن که اگر خواسته باشیم مقصود از کلامی را به یک متکلم عاقلی نسبت بدیم، ناگزیر این تابع اراده متکلم، اگر متکلم خواب باشه یا دیوانه باشه دیگه این را به عنوان مقصود متکلم به او نسبت نمیدیم. بچه هم این را میدانن که براستی مقاصد اصلیه اونگاه به متکلم اسناد داده میشه که متکلم در مقام اراده باشه. لذا حرف علمین گفتن جناب آخوند این نیست که شما میگید، چون این توضیح واضحه. بلکه علمین هم میخوان بگویند اصل دلالت الفاظ تابع اراده است، منتها مطلب دوم دفع اشکالات آقای آخوند بود. میگیم حرف علمین را مثل فرمایش استاد خویی تفسیر میکنیم و میگیم بله در دلالت الفاظ اراده متکلم دخیله، اما هیچ یک از اشکال شمای آخوند وارد نیست. چرا؟ برای اینکه رفع اشکالات مرحوم آخوند بشه یه مطلبی را من از صاحب معالم و قوانین نقل کنم و یه نکته هم از خود آخوند، بعد حل میشه مشکل. اما مطلبی که از آقای صاحب معالم و قوانین نقل میکنیم اینه، متاسفانه هر دوی این کتاب الان محجور شده و ای کاش نمیشد. صاحب معالم در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا میگوید چون الفاظ برای معانی به قید وحدت وضع شده، پس اگر خواسته باشه لفظ در دو معنا استعمال بشه، این لازمه اش القاء قید وحدت، پس ناگزیر در جزء معنای لفظ استعمال خواهد شد. صاحب قوانی بر آقای صاحب معالم اعتراض میکنه، میگه بله وحدت قید در معنا نیست، بلکه در حال وحدت معنا ملحوظ شده. فرق است بین این که مثلا لفظ محمد را که اسم برای پسرت میگذاری به قید وحدت پسر محمد را نامگذاری کردی، یا نه وقتی که محمد تنها ملحوظ توست در وقتی که تنها محمد را لحاظ کردی، این بچه را لحاظ کردی، لفظ محمد نام او گذاشته شده. آیا محمد نام این بچه است به قید تنهایی بچه، یا نه نام این بچه است اما در حالی که فقط بچه را لحاظ کردی؟ آقای صاحب قوانین میگه وحدت قید معنا نیست، بلکه معنا در حال وحدت لحاظ شده و لفظ برای اصل معنا وضع شده، نه برای معنا به قید وحدت. پس حرف معالم درست نیست. این یه مطلب. پس فرق است بین این که شیئی را به صورت قضیه حینیه تصور کنیم یا به صورت قضیه مشروطه. اگر به صورت قضیه حینیه بود مسلمه که اون قید دخیل نیست، اگر به صورت مشروطه بود دخیله. مطلبی که خود این مطلب آخوند آقای احتساب کفایه و قوانین، مطلبی که خود آخوند گفت، آیا آخوند در فرق بین معنای اسمی و حرفی چی گفت؟ گفت نه، مستعملون فیه در هر دو یکیست، موضوع له در من و ابتدا نیز یکیست، تنها اختلاف در علقه وضعیه هست. یعنی واضح وقتی لحاظ کرد ابتداییت را عالیاً، کلمه من را وضع کرد، همین ابتداییت را وقتی لحاظ کرد مستقلاً، ابتدا اون را وضع کرد. پس عالیت و استقلالیت جزء معنای من و ابتدا اون نیست، بلکه در حال لحاظ استقلالیت و از کنم عالیت لفظ وضع شده. این قید در مقام وضعه. اینجا هم اگر این مطلب روشن شد، میگیم آقا کسانی که قائلن اراده در معنای لفظ دخیل است، نبود اون معناست که موضوع له لفظ این پسر به قید اراده است، موضوع له لفظ محمد این فرزند به قید اراده یا به اضافه اراده است. خیر، بلکه میخوان بگویند واضح در حالی که اراده شده باشه محمد، این پسر محمد را وضع کرده. پس درست است اراده دخیل هست در وضع، ولی نبدون معنا که جزء موضوع له یا قید موضوع له باشه تا سه اشکال شما یا آخوند وارد بشه. بدین کیفیت بگیم علمین هم همین را اراده کردن، میخوان بگوین الفاظ برای معانی وضع شده اند، اما نه معنایی که هیچ لحاظ اراده در او نشده باشه، بلکه چون غرض از وضع تفهیم مرادات، پس لا محاله در وضع الفاظ برای ذوات معانی اراده متکلم لحاظ شده، اما نه به صورت شرطیت و قیدیت و نه به صورت جزئیت تا اشکالات آخوند وارد بشه. از این مقاله دیگه مقوله بگذاریم. والحمدلله.